آزادی رادیو.
سلام، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR می گوید که روند بیجا شدن مردم در افغانستان ادامه دارد. این اداره دیروز در توییت گفت که افغانستان 3,400,000 بیجا شده داخلی دارد. به گفته UNHCR شمار افغانهایی که به کشورهای مختلف پناه بردند به 2,800,000 نفر می رسد. این اداره تاکید کرده که برای رسیدگی به پناهندگان افغان باید با کشورهای میزبان این آواره ها کمک صورت گیرد. مدت درخواست بورسیه های چیونینگ انگلستان برای متقاضیان افغان 15 روز دیگر تمدید شده است. اداره های مربوط به این بورسیه های تحصیلی دیروز در همین مورد خبر دادند. پروسه درخواست به بورسیه های معتبر چیونینگ به طور معمول در اول نوامبر هر سال پایان می‌یابد، اما امسال برای افغان‌ها تا 15 نوامبر تمدید شده. اداره چیونینگ گفته که برای سال تحصیلی آینده تنها درخواست آنیده از افغان‌ها را می‌پذیرد که از افغانستان بیرون شده و در کشورهای همسایه مستقرند. در ادامه رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوری کرکت قرار است فردا سه شنبه افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رود. انتظار می‌رود که این بازی ساعت 8:30 صبح وقت افغانستان در شهر برزبن استرالیا آغاز شود. دو بازی گذشته افغانستان با تیم‌های نیوزیلند و آیرلند بر اثر باران برگزار نشد و این تیم‌ها از هر بازی لغو شده یک امتیاز گرفتند. امروز در یک بازی دیگر تیم‌های استرالیا و آیرلند در برابر هم به میدان خواهند رفت. در نتیجه فرو ریختن یک پل در ایالت گجرات هند حداقل 120 تن جان باختند. مقام‌ها گفتند که شام دیروز پس از فرو ریختن پل بیش از 400 تن به دریای مچ افتادند. رسانه‌ها به نقل از مقام‌های هندی گزارش دادند که بسیاری‌ها در ویرانه‌های پل گیر ماندند و عملیات نجات با مشکل همراه شد. شمار تلفات رویداد طبیعی اخیر در فیلیپین به 98 تن رسید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی این کشور ارقام تازه قربانیان را پس از دریافت اجساد بیشتر صبح امروز اعلام کرد. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از تلفات به دنبال طوفان در نتیجه سراسر شدن سیلاب و لغزش زمین وارد شده است. در این رویداد روز جمعه به شمار زیادی از قریه ها در جزیره جنوبی منداناو آسیب رسیده است. مقام ها گفتند که 69 تن زخمی شدند و 63 تن دیگر هنوز ناپدیدند. و مؤسسان چندین پانتون ایران از جمله پانتون آزاد در شمال تهران دیروز دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم گزارش می‌دهد که مؤسسان پانتون آزاد در جریان اعتراض‌ها هدف حمله چندین گروه قرار گرفتند. در گزارش‌ها آمده که چند تن از مؤسسان زخمی شدند. با گزارش رادیو فردا، تصاویر ویدیویی متعدد از اعتراضات در این پانتون منتشر شده است که نشان می‌دهد صدها مؤسسان شعارهای علیه حکومت ایران از جمله مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند. در تصاویر دیده می‌شود که نیروهای بسیجی و لباس شخصی با مؤسسان هجوم برده و در برابرشان از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: برخورد طالبان با مؤسسان دختر در بدخشان واکنش هایی را بعد دنبال داشته.
به دلیل از اینکه شاگردا برقع نپوشیدن امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن.
در ویدیوهای منتشر شده دیده می شود که طالبان مؤسسان معترض را با شلاق می زنند. یک فرمانده نظامی حکومت مخلوعی افغانستان میگوید تلاش روسیه برای سربازگیری از میان عساکر سابق افغانستان برای جنگ اوکراین ادامه دارد.
در مرحله اول 1,000 نفر، مرحله دوم 1,000 نفر، به سایت یک کنده که از فشار کوس اینا استخدام میکنند.
پیام های شما را نیز داریم.
40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از WP، او را باز گرفتین در میخش و قوم خود توضیح میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل سرکوب اعتراض مؤسلان دختر از سوی طالبان را در ولایت بدخشان نکوهش کرده است. سمیرا حمیدی با نشر ویدیویی از اعتراض ها گفته است که طالبان تخطی های گسترده حقوق بشری را مرتکب شدند. شماری از مؤسلان دختر در پوانتون بدخشان ادعا می کنند که بنابر نداشتن برقه برای آنها دیروز از سوی طالبان اجازه ورود به پوانتون بدخشان داده نشد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان عفو بین الملل طالبان را باز به سرکوب اعتراض های زنان و برخورد اهانت آمیز با آنها متهم کرده است. سمیرا حمیدی کمپاینر بخش افغانستان در این سازمان گفته است طالبان هر گونه تخطی های حقوق بشری و بدرفتاری را رد می کنند و می خواهند بگویند که زنان بدون هیچ گونه مشکل در پوانتون ها حضور می یابند. اما حمیدی گفته که این اظهارات طالبان یک دروغ بی پرده است تا حکومتشان به رسمیت شناخته شود. این سو شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سرکوب اعتراض ها در بدخشان را نکوهش کرده و گفته است که افغانستان قربانی ظلم و بی‌عدالتی شده است. ویدیوها و تصاویر اعتراض ها به صورت گسترده در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود و از سوی صدها تن به اشتراک گذاشته شده است. محصلان ادعا می کنند که آنها در پوشش کامل اسلامی در پوانتون حضور یافتند، اما دیروز برایشان اجازه ورود به درس دادن نشد. چند تصویر از لتوکوب محصلان توسط طالبان نیز نشر شده. یکی از محصلان که نامش را نگرفته با نشر ویدیوی ادعا کرده که مسئولین اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان جلوی آنها را گرفتند.
به دلیل از اینکه شاگردها برقه نپوشیدن امر بالمعروف اینها را اینجا استاد کردن و نمیمونه که از دروازه دانشگاه داخل برن.
شیر محمد رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در بدخشان میگوید این عملکرد کار آنان نه بلکه کمیته ارشاد پوانتون بدخشان بوده است. پیش از این هم در یکی از پوانتون‌های کابل طالبان به دانشجویان دختر به دلیل رنگ چادرهایشان اجازه ورود به پوانتون‌ها را نداده بودند. حکومت طالبان به خاطر برخوردها و وضع محدودیت‌ها بر زنان همواره مورد انتقاد قرار داشته و این مسئله باعث شده تا هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناسد.
ده‌ها مؤسل دختر در ولایت بدخشان روز یکشنبه اعتراض کردند. این مؤسلان مدعی‌اند که به علت نداشتن برقه برایشان اجازه ورود با پوانتون داده نشد. برخی از آنها میگویند که طالبان معترضان را با شلاق زدند. پرستو یوری یکی از فعالان زن میگوید با چنین اقدامها از جانب طالبان مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای گرفتن حقوقشان بیشتر خواهد شد. جاوید نعیمی با او گفتگو کرده و نخست پرسیده است که چنین اقدام چی تأثیر بر مؤسلان دختر میگذارد.
متاسفانه در افغانستان هر روز وضعیت بدتر شده میره و بخصوص شرایط تحصیلی و تعلیمی زیقتر شده میره و آینده دختران و جوانان افغانستان مبهم شده میره. من فکر میکنم که زنان و دختران افغانستان اما مصداق ای هست که شیشه شکسته هست، برانتر شده میره به خاطر دسترسی به حق تحصیل و تعلیم، به خاطر رسیدن به اوج قله های دانایی و آگاهی. زنان و دختران افغانستان همیشه مبارزه کردن، مبارزه میکنن، هیچگاه دل سرد نخواد شدن، بلکه مبارزات خود ادامه خواد دادن.
خب مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم در بیش از 14 ماه گذشته بسته ماندند. اکنون فکر میکنین که فشارها به پوانتون ها رسیده؟
تا جایی را که ما میبینیم و تا جایی را که ما تجربه شدیدیم تنها مکاتب بالاتر از صنف ششم نه، بلکه به بهانه های مختلفی تلاش صورت میگیره که مشکلات در مرای دختران محصل در دانشگاه ها ایجاد شود، گاه به بهانه ایجاب که ایجاب نه نقاب تعریف شده هست از طرفشان و گاه به یک بهانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن و بالاخره به طور سیستماتیک حذف و نابود بکنن.
اگر چنین مکتب ها بسته بمانند تا چند سال دیگر افغانستان دیگر موصل و دانش آموز دختر نخواهد داشت، آیا چنین چیز قابل تصور و پیش بینی است؟
یک موضوعی هست که افغانستان دیگر محصل و دانش آموز نخواهد داشت و یک موضوع نفس قضیه ای هست که آیا واقعا دانشگاه هست در افغانستان یا ای که دانشگاه هست، به دلیل ای که نفس مسائل تحصیلی و تعلیمی اما کریکولم درسی هست. ما نمی فهمیم که کریکولم درسی چی گونه هست، آیا چی گونه اینا تغییرات آوردن و چی گونه می خواهند تطبیق شوه، و ای که دختران و محصلین دختر ما نخواهیم داشت بدون شک، در صورتی که اینا آل پیش بینی شده که دخترها تا سنف 6 درس بخونه، اگر قرار باشه که سیاست چنین پیش بره دقیقاً دخترها تا سنف 12 درس نخونن، از کجا دخترها شامل دانشگاه شوند؟ بنابراین چالش هست و این مشکل هست زنان و دختران افغانستان به خاطر حق، بخصوص ابتدایی ترین حق در دنیا فعلا همی حق تحصیل و تعلیم است که زنان و دختران افغانستان مبارزه میکنن و به خاطر این مبارزات خود صدا کردن و صدا بلند کردن سر مردایی که در داخل و بیرون افغانستان هستن که در کنارشان بیستند و سر کشورهایی که واقعا حمایت میکنند، تنها به اعلامیه دادن ها اکتفا نکنن و اقدامات عملی صورت بگیرد تا ای که بیشتر از این حق تحصیل و تعلیم دخترها از پیششان گرفته نشود.
گفتگوی بود با پرستو یوری، فعال حقوق زن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از شمار بلند پناهجویان افغان در بیرون کشورشان و افزایش بجا شده های داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. به گزارش این نهاد بیش از 6 میلیون تن از افغان ها آواره شدند که نیمشان به کشورهای مختلف پناه بردند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
شمار از افغانهای بی‌سند در بخش از شهر پاریس، پایتخت فرانسه، در بی سرنوشتی به سر می‌برند. پلیس پناهجویان افغان و افریقا را از کمپ اخراج کرده و اکنون شمار زیاد از آنها شب و روزشان را در جاده‌ها می‌گذرانند. امیر یکی از این پناهجویان افغان است که در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس وضعیت را که سپری می‌کند شریک کرده.
Already more than 6 months that I sleep on the street.
6 ماه می شود که در جاده ها می خوابم. هر جا که می روم کمک برایم فراهم نمی کنند. به من می گویند که محکمه مرا رد کرده. می پذیرم که دوستیم رد شده، اما در نهایت انسان هستم، حقوق دارم. باید برای من جا بدهند، برایم غذا و پول فراهم کنند، اما چنین نشده. آیا همین حقوق بشر است؟ نه خیر، این حقوق بشر نیست.
It is not human right. نزدیک به 1000 تن از پناهجویان که بسیاریشان از افغانستان و کشورهای آفریقایی اند، از کمپ در شمال پاریس رانده شدند. مجاهد سرخرودی پناهجوی دیگر افغان است که در جاده ها در بی سرنوشتی به سر می برد.
مردم چیزی برای خوردن ندارند. شماری در اینجا بیمار شدند. دکتر نیست. شفاخانه وجود ندارد. مشکلات خیلی زیاد است. خانواده های افغان ها، عرب ها و مردم افریقا در اینجا خیلی زیادند.
در سطح جهان افغانستان باز هم در میان کشورهای قرار گرفته که پناهجویان زیاد دارد و هنوز هم مردم در تلاش بیرون شدن از این کشورند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در گزارش تازه ابراز نگرانی کرده که امسال شمار پناهجویان در جهان حدود 25% افزایش یافته. در این گزارش شمار این پناهجویان 26 میلیون و 700 هزار تن گفته شده است. افغانستان به دنبال سوریه، ونزوئلا و اوکراین چهارمین کشور جهان عنوان شده که مردمش به آوارگی مجبور شدند. به گفته بخش افغانستان در کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، در حال حاضر 2 میلیون و 800 هزار تن از آواره های افغانستان در کشورهای همسایه و جهان شب و روزشان را سپری می کنند. این اداره همچنان ابراز نگرانی کرده که شمار پناهجویان در افغانستان رو به افزایش است. جنگ، تحولات سیاسی، بحران اقتصادی، سیلاب‌ها، خشکسالی و رویدادهای طبیعی و شمار بی‌جا شده‌های داخلی در افغانستان افزوده است. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اکنون شمار این بی‌جا شده‌ها به 3,400,000 تن رسیده است. UNHCR تأکید می‌کند که برای رسیدگی به پناهندگان باید با کشورهای میزبان این آوره‌ها کمک صورت گیرد و تلاش‌ها برای ادغام پناهجویان سرعت یابد. بعد از تابستان پارسال که طالبان باز قدرت را در افغانستان گرفتند، ده‌ها هزار تن از افغان‌ها با همکاری آمریکا و سایر کشورها به بیرون از افغانستان منتقل شدند. همزمان با این ده‌ها هزار تن دیگر رخ به سوی کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستان کردند و در حال حاضر ورود افغان‌ها به این کشورها همچنان ادامه دارد.
پس از گزارش برخی از رسانه‌ها در مورد سربازگیری روسیه از میان نظامیان سابق افغانستان برای جنگ اوکراین، اکنون یک مقام نظامی پیشین افغانستان تایید می‌کند که مسکو چنین برنامه‌ای را روی دست گرفته. این مقام نظامی پیشین جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال است. او قبلا فرمانده قول اردوی ظفر و مدت هم رئیس دفتر وزیر دفاع حکومت پیشین افغانستان بود. صفی الله استانگزای با آقای ارغندیوال از طریق تلفن گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که در مورد استخدام نظامیان سابق افغان توسط روسیه برای جنگیدن در اوکراین چه اطلاعات دارد؟
ما دو هفته قبل معلومات را که دریافت کردیم از طرف همسنگرهای ما که بنابر دلایلی یا بنابر وضعیتی که پیش آمد مهاجر شدن بر کشورهای همسایه جمله ایران و پاکستان و بعضی کشورهای دیگه، روس ها از طریق شرکتی امنیتی به نام واگنر و با همکاری کشور میزبان که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان اکثر دفعه در اونجا هستند و بعضی از متاسفانه افغانهایی که قبلا مهاجر شده بودند در روسیه و در ایران، در آمانگی با این سی جریان اینا تلاش دارند که تعدادی از کماندوها را به خصوص اسپیشال فورس کماندو را و تقریبا بعد از اون پولی ملی پولیس امنیت ملی را اینا جلب جذب بکنن انتقال بتن به روسیه از اونجا در جنگ اوکراین از استفاده کنن. کی معلومات نه از طرف یک دو نفر بلکه از طرف دوی صدا ده ها نفر به ما شریک ساخته شده و شما قسمی که در جریان هستین، این معلومات از طریق میدیا و از طریق تلویزیون های مختلف از طریق شبکه های معتبری اطلاع رسانی و مطبوعات شریک ساخته شده. بلی من تا جایی که معلومات دارم، تا جایی که همسنگران با ما شریک ساخته شده، چنین یک روندی جریان داره.
ارقام بر شما معلوم است که به چه تعداد عملا در جنگ در اوکراین مصروف هستند؟
ارقام دقیق ما نداریم، فقط در مرحله اول در حدود گروپ اول در 15 نفر رفتن، اطلاعات در مورد سرنوشت از آن نیست. تلفن های از آن را بنابرای دلایل امنیتی فکر کنم گرفتن و تعداد دیگه در حدود اینا پلانشان نیست که در مرحله اول 1,000 نفر، مرحله دوم 1,000 نفر، به سایز یک کنده که از اسپیشال فورس اینا استخدام میکنن و اساسه روند ادامه پیدا کنه که به چند هزار اونا پلان دارن.
چقدر نگران کننده است استخدام نیروهای خاص افغانستان از سوی روسیه و بعض شرکت های امنیتی در جنگ اوکراین؟
قطعا نگران کننده است، نه تنها بر جامعه افغانستان، نه تنها بر ما، نه تنها بر حکومت آیندی افغانستان که حکومت مشرومیه، بلکه بر شرکا و متحدین دیروز ما، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی که واقعا یا سرمایه کنان میده در جهت تعلیم و تربیه و آموزش و تجهیز نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان به مصرف رسانده، اینا نگران کننده است. به دلیل از اینکه اینا همون تکتیک ها دروس و آموزش و تحلیکی که اینا مخته بودن از کشورهای اروپایی آمریکایی با خود انتقال میدن، نوعی جنگ، نوعی که با دشمن چگونه برخورد میشه. و از سره دیگر فراموش نکنیم که اینا می روند برای جنگ، برای جنگ تمام عیار، اینا برای سیاحت نمی روند. تعویض که در او جنگ کشتن، زخمی شدن، همه چیز شامل است. اینا وقتی در او یا کشته شوند، خانواده از یا فامیل های از یا دادار می شن. و باید فراموش نکنیم که اینا بسیار اقدامن ترگه می شن. وقتی بر بگردن برای افغانستان، برای جامعه افغانستان خطر جدی است. ما قطعا نگران هستیم و درخواست ما و پیشنهاد ما و خواهش ما از شرکای ما است و کشورهای همسایه است که لطفاً جلوی همچی کاری را که خطری بزرگی برای جامعه افغانستان است، برای نیروهای دفاع ملی افغانستان است که مجبور هستند لطفاً را توقف بتن از مجبوریت اینا سوء استفاده نکنند.
آقای جنرال، میخوایم بپرسم که به نظر شما چی مجبوریت این کماندوها داشته که احتمالاً رفتن به نفع پوتین در اوکراین میجنگند؟
خطر مرگ جدی در افغانستان دیار تهدید میکند و اگر یا به افغانستان برگردن یا کشته میشن یا در زندان انداخته میشن. اما رقم این در گزارش‌ها شما شنیدیم گروه طالبا تعداد زیادی از این قهرمان‌ها را یا شهید کردن یا در زندان ها شکنجه کردن یا فعلا در زندان های طالبا قرار دارن. یک دو، اینا آماده بودن که برای فامیل و خانواده های خودشان از طریق کاری محکول با وجودی که شاقه هست، با وجودی که مناسب یا لزیان است در کشور همسایه برای فامیل و خانواده خود هزینه زندگیشان را تامین بکنند که متاسفانه از این وضعیت از این ناچاری سوء استفاده کردن. دلیل سومش این است که دیگر راهی برای ازیا باقی نمونده که به کجا بروند و برای خانواده خود نام پیدا کنند.
جنرال عبدالرؤوف ارغندبال، یکی از فرماندهان نظامی حکومت سابق افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
اتحادیه صرافان افغانستان از افزایش قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای همسایه نگران است. این اتحادیه از مسئولان امنیتی طالبان و بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می‌خواهد که جلو قاچاق دلار را بگیرند. در این حال وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که چند تن را به اتهام قاچاق دلار در مناطق مرزی افغانستان بازداشت کرده. بیشتر در این گزارش.
نگرانی اتحادیه صرافان افغانستان از افزایش قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای همسایه. این اتحادیه میگوید اخیراً قاچاق پول دلار از افغانستان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بیشتر شده است. عبدالرحمن زیرک، معاون رئیس مطبوعات سرای شاهزاده، بر رادیو آزادی گفت قاچاق دلار نه تنها به ضرر صرافان بلکه به ضرر همه مردم افغانستان است و باید جلو آن گرفته شود.
به ورستی وقتونه که متاسفانه چه در افغانستان سخه با غیر قانونی دولبانی در دلار رو قاچاق.
اخیراً متاسفانه به گونه غیر قانونی دلار از افغانستان به ایران و پاکستان قاچاق می شود. این کار به ضرر صرافان است. اتحادیه سراسری صرافان افغانستان از گذشته نیز در این مورد مخالفت خود را اعلام کرده است. از افغانستان بانک و تمام ارگان های امنیتی جدن خواهشمندیم که نگذارن از مناطق سرحدی افغانستان دلار به کشورهای منطقه قاچاق شود.
هرچند بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل طالبان در این باره به پرسش های ما پاسخ نداد، اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت چندین تن را در مناطق سرحدی افغانستان در پیوند به قاچاق دلار بازداشت کردند.
با تمام موجبین پولیس در بنادر و میادین هوایی کشور جدا دستور داده شده است تا از قاچاق اثار بخصوص پول دلار به خارج از کشور جلوگیری نمایند. اخیرا موجبین پولیس در چندین موارد از قاچاق پول دلار توسط افراد از طریق بنادر به خارج کشور جلوگیری کرده و عاملین آن را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نمودند.
از سوی هم آگاهان اقتصادی به این باورند که قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای همسایه از یک سو سبب افزایش بهای مواد وارداتی خواهد شد و از سوی دیگر بهای افغانی را در برابر دلار کاهش خواهد داد. اظهار الحق فضلی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت
قاچاق دلار میتواند تاثیرات منفی را برای اقتصاد افغانستان داشته باشد، میتواند تاثیر منفی را برای بیلانس تادیات افغانستان داشته باشد. چون افغانستان یک کشور وارداتی است و بیشترین کالاهایی را که ما استفاده میکنیم از کشورهای بیرون وارد میشن، بنان کمبود دلار میتونه باعث بلند رفتن قیمت ها شود، میتونه که متشبسین متضرر بسازه، میتونه که مصرف کننده ها را متضرر بسازه.
این در حالی است که در ماه دل به 1400 ارزش پول افغانی در برابر دلار کاهش چشمگیری داشت که حتی یک دلار تا بیش از 100 افغانی نیز در بازارهای این کشور تبادله می شد. اما به نظر می رسد که از چندین ماه به این سو با آغاز روند کمک نقدی 40 میلیون دلاری در هفته از سوی سازمان ملل متحد به افغانستان تا حد از کاهش نرخ افغانی در برابر دلار جلوگیری شده است. آگاهان اقتصادی می گویند اگر قاچاق پول دلار به کشورهای همسایه ادامه داشته باشد ممکن ارزش پول افغانی دوباره کاهش یابد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی رو در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از باشندگان شهر کابل از تعیین بهای فروش زغال سنگ از سوی حکومت طالبان راضی نیستند. آنها میگویند که نرخ تعیین شده بلندتر از سالهای گذشته است. گزارش در این مورد.
با نزدیک شدن فصل زمستان و افزایش مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان، حکومت طالبان بهای یک تن زغال سنگ دولتی را 9000 افغانی تعیین کرده که این تصمیم نگرانی مردم را برانگیخته است. شماری از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی از این تصمیم حکومت طالبان انتقاد کرده و میگویند امسال اقتصادشان خوب نیست و توان خرید زغال سنگ را با قیمت تعیین شده ندارند. استاد جواد کارمند متقاعد و باشنده شهر کابل که میگوید از 2 سال به این طرف حقوق تقاعد خود را دریافت نکرده است، در این باره به رادیو آزادی گفت:
حکومت اعلام کرده که یک تن زغال به 9000 افغانی از برای خدا بسیار مشکل است. گاز قیمت، تیل قیمت، حالا که گاز و تیل یا خز بیر وارد میشه داخل وطن ما، زغال خز وطن خود ماست. هزاران هزاران تن طرف پاکستان روزانه روان است. خدا که باید خرید شما بتاریم.
میرجنید سادات یکی دیگر از باشندگان کابل با انتقاد از نرخ تعیین شده برای زغال سنگ میگوید در سالهای پیش یک تن زغال سنگ را ارزانتر از نرخ فعلی برای زمستان خریداری میکرد.
امارت اسلامی افغانستان میفهمه که شرایط در افغانستان قسمه که است، مشکلات اقتصادی بی‌نهایت زیاد است و مردم توان 9000 افغانی را ندارند، در حالی که سالهای قبل ما فی تن 6000 افغانی نهایت 6500 افغانی گرفتیم. زغال سنگ از معدن خود کشور ما شما استخراج میشه، در پولی ازو که برای کشورهای دیگه صادر میشه، برای مردم افغانستان باید قیمتش نسبت به سالهای گذشته به نظر من اگر در 4000 یا 4500 افغانی یک تن شب خوب تر از
این. در حال است که به تازگی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر اعلامیه خبر داده است که در جلسه کمیته اختصاصی که روز شنبه به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان برگزار شده بود، تصمیم گرفته شده که 400000 تن زغال سنگ در 4 زون شهر کابل جابجا شود. بر اساس این اعلامیه هر تن زغال سنگ ذخیره شده باید 9000 افغانی با شهریان کابل به فروش برسد. اعلامیه افزوده است که در این کمیته اختصاصی در مورد کنترل قیمت گاز مایع و ذخیره سازی آن در هماهنگی با سکتور خصوصی افغانستان و شرکت دولتی نفت و گاز تحت کنترل طالبان تدابیر لازم گرفته شده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در یک پیام ویدیویی که بر رادیو آزادی فرستاده درباره نگرانی های مردم از بابت بلند رفتن بهای مواد سوخت از جمله زغال سنگ گفته است:
وزارت صنعت و تجارت به عموم هموطنان معزز اطمینان می دهد که با تمام توان تلاش می نماید تا جلو بلند رفتن قیمت ها را در هر شرایط گرفته تشویش ها را برطرف نماید.
باشندگان کابل در حال از بلند بودن بهای زغال سنگ انتقاد می کنند که به اساس گزارش ها امسال صادرات زغال سنگ استخراج شده از معادن افغانستان به پاکستان افزایش یافته است. هرچند انگشت انتقادها از افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان به سوی حکومت طالبان دراز است، اما حکومت طالبان گفتند که صادرات زغال سنگ از سوی سکتور خصوصی صورت میگیرد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان چند ماه قبل در نشست ویژه کابینه‌اش درباره افزایش صادرات زغال سنگ افغانستان به پاکستان گفت که کشورش سالانه 2.2 میلیارد دلار را در واردات زغال سنگ افغانستان صرفه‌جویی خواهد کرد. چند پیش اسمت برهان سخنگوی وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان گفته بود که بر اساس تحقیقات زمین شناسی آنان بیش از 80 ذخیره مختلف زغال سنگ در افغانستان وجود دارد که در حال حاضر تنها از 17 ذخیره آن استخراج صورت میگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
همه کمک ها کی میرسه؟ مثلا چی رقم فرم چی مستحق از باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خاص از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت نما بین شهر رشقه یا دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه یعنی رشقه هم است یعنی من چند خانه بودیم دودن 100 خانه و بعضی رو داد بعضی رو نداد. مسئله های غزنی هستیم، خانه از خود تصاحب خیلی سمسه خوب سرسبز است. خود چی رقم باشه؟ خاکی باشه یا خیمه دیم چی رقم؟
خواهش میکنیم از کارکنه رادوی آزادی که از غریبا رقمش بخوره. این میج یک دو نفر از اول سوالی شکر داره قرید یعقوب یا فرما را کشیدین از الاسوالی، او که حق یک غریب و بیچاره است، یعنی بر مستحق نمیرسه، و فرما را گفتین خودشان 40 دانه کارت سرزو، کارت مواد سرزو کشیدین از ای دبلیو پی، او را باز گرفتین دمی خیش و قوم خود توضیح میکنه در بدل 2000 افغانی. کس که غریب از 2000 پنه داره او را بیخی یادم نمیکنه.
یک تن از معیبین افغانستان از ولایت لوگر هستم. شهدا و معلولین لوگر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. چرا نمیده؟ جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم معیبین و شهدای افغانستان که باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده.
پیام شما نظر شماست.
نونیم صبح به وقت افغانستان شد تا لحظات دیگر برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. اکنون فشرده خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان UNHCR می گوید که روند بیجا شدن مردم در افغانستان ادامه دارد. این اداره دیروز در توییت گفت که افغانستان 3,400,000 بیجا شده داخلی دارد. به گفته UNHCR شمار افغانهایی که به کشورهای مختلف پناه بردند به 2,800,000 نفر می رسد. مدت درخواست بورسیه های چیوننگ انگلستان برای متقاضیان افغان 15 روز دیگر تمدید شده است. اداره های مربوط به این بورسیه های تحصیلی دیروز در همین مورد خبر دادند. در ادامه رقابت های جام جهانی بیستابره کرکت قرار است فردا سه شنبه افغانستان در برابر سریلانکا به میدان رود. انتظار می رود که این بازی ساعت 8:30 صبح به وقت افغانستان در شهر برسبن استرالیا آغاز شود. در نتیجه فرو ریختن یک پل در ایالت گجرات هند حداقل 120 تن جان باختند. مقام ها گفتند که شام دیروز پس از فرو ریختن پل بیش از 400 تن به دریای ماچو افتادند. شمار تلفات رویداد طبیعی اخیر در فیلیپین به 98 تن رسید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی این کشور ارقام تازه قربانیان را پس از دریافت اجساد بیشتر صبح امروز اعلام کرد. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از تلفات به دنبال طوفان در نتیجه سراسر شدن سیلاب و لغزش زمین وارد شده است. و مؤسسان چندین پوهنتون ایران از جمله پوهنتون آزاد در شمال تهران دیروز دست به تظاهرات زدند. با گزارش رادیو فردا تصاویر ویدیویی متعدد از اعتراضات در این پوهنتون منتشر شده است که نشان می‌دهد صدها مؤسسه شعارهای علیه حکومت ایران از جمله مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند. در تصاویر دیده می‌شود که نیروهای بسیجی و لباس شخصی و مؤسسان هجوم برده و در برابرشان از گاز اشک‌آور استفاده می‌کنند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام رابطه کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از اول رابطه آینی یا برقی زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی به نام رابطه آینی یاد می شوند. رابطه آینی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزایی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آین مثبت تبدیل می شود یا آینی کاتیون و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آین منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آینی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دوم اصلی رابطه آینی تشکیل می دهند. رابطه های آینی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آینی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار میکنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون میگیرند یعنی منفی دو و نیتروژن سه الکترون میگیرند و نمبر اکسیژن منفی سه را اختیار میکنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل میکند و در اثر رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل میدهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل میکند و در اثر این تعامل رابطه آینی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل میشود. رابطه اشتراکی و یک کوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار زیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد. اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار میکند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد میشوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. روابط اشتراکی غیر قطبی این نوع روابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد روابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال روابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن روابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. روابط اشتراکی غیر قطبی بنابر خود بر روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سه‌گانه در اثر سه جوره الکترون به دست می‌آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سه‌گانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طور تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و نیتروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن روابط هیدروژنی. روابط فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیا صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست. که مخلوط میگن که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی است، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جو شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق می کنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس به موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
برای در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوتر های خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوه حیاتی یا وایتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانید و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانید جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانید مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. مصوب مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار میکند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب میکند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل میکند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل میدهد.
عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین یک الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می‌کند. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. به نام روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل تبریزیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن با مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشد که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشند، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد می شه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده می شه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیجدو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیجدو اضافه شود، سیدو ایت شش براش اسپیچ ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین CH2H6 و CCH8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست؟ شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم؟ و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنفای دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنهای دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. و روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنهای دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته و روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سیارگان ماه من نی ماه من دوست ندارم.